بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأهل بيته سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفدا. صحبت شد که گاهی مالی که داده میشد به قاضی تحت عنوان دیگری است غیر عنوان رشوه، یا به عنوان هدیه یا به عنوان هبه است یا به عنوان بیع است، منتها بیع محاباتی، بیعی که به مادون قیمت می فروشد. عنوان هدیه و هبه و بیع است، ببینیم رشوه حساب میشه یا نه. اما هدیه رو گفتیم، فرق بین هدیه و رشوه چیه؟ دیروز مطرح شد که فرقشون ماهوی است. رشوه اونجایی است که به قصد این میده که انتظار دارد قاضی براش حکم بده، پول میده در مقابلش حکم میخواد، یه همچه انتظاری از قاضی دارد. پولی که میده به این عنوان و به این قصد برای این جهت، این رشوه است. اما اگر چنانچه چیزی را میده به قاضی به قصد القربه، هیچ انتظاری من غیر ای انتظار از حاکم، اینو گفتیم هدیه است. پس فرق هست بین رشوه و هدیه، فرقشون هم گفتیم به قصد و نیت نیست بلکه ماهوی است. اون پولی که میده برای خاطر اینکه حکم به نفعش داده بشه و انتظار دارد، اما یه وقت هست که پولی هم میدهد بیاد بدون هیچ انتظاری، لله، برای اینکه خیشی دارن با هم، قرابت دارن، صداقت و دوستی دارن، همسایگی دارن، برای علمش، برای ایمانش، برای تقواش پول کمک میکنه، هدیه میده، اون هدیه است. خب وقتی فرق بین این دوتا معلوم شد، گفتیم در اونجام که رشوه میده لازم نیست تصریح بشه که این رو من به عنوان رشوه میدم. اگر از قرائن معلوم بشد که این میخواد انتظار داره، مثلا الان یه پرونده‌ای تو محکمه پیش قاضی داره، یه نزاعی کردن، دعوایی هست، فردا میخوان این نزاع ببرن پیش قاضی، امروز هدیه میبره، یه وقت قرائن نشون میده سابقه‌ای با هم ندارن، خب این چه سابقه، مثلا به چه مناسبت این هدیه آورده، نه سابقه دوستی هست، نه رفاقتی هست، نه همسایگی هست، نه آشنایی قبلی بوده. بفرماید آشنایی و رفاقت و اینا هم بوده، اما سابقه این که هدیه بیارن نداشته. حالا یهو اینجا هدیه آورده، چیه جهتش؟ این قرائن میتونه نشون بده که این انتظار داره. بنابراین پس هدیه‌ای که یا با تصریح یا با قرائن معلوم بشد که برای این جهت پول میده، این همون ماهیت رشوه است، ولو اسمش عوض شد، اسمشو گذاشتن هدیه، عنوان یه پوششی است برای اون رشوه. رشوه رو، واقع رشوه رو که چیزی میداد به انتظاری که حکم بده براش، این واقع رو تحت پوشش یک معنای شرعی که که هدیه یک امر مستحب شرعی است تحت پوشش او قرار داده است و آورده. اینا گفتیم واقعش همون رشوه است، ولو عنوانش عوض میشه، عنوانش رو میگذارن هدیه. و اما اگر چنونچه نه، واقعا قرائن نشون میداد که هیچ انتظاری از قاضی نداره، لله این کارو کرده. قرائنش مثلا فرض کنید از سفر اومده یه تعارفی آورده برای بقیه همسایه هم داده، خب این پیداست. یه گوسفند تو منزلشون روز عید قربان مثلا سر بریدن، برای چند تا منازل گوش داده، در منزل قاضی هم گوش داده. تعجبم هیچ پیداز انتظاری نیست. عرض کنم که یا برای همسایگی یا برای علمش، برای ایمانش، برای هرچه. اگر معلوم شد هدیه است و قرائن ممهز برای این است که هیچ انتظاری از قاضی نداره، گرفتن این هدیه برای قاضی اشکالی نداره. ده هم میگیم این قرینه میشد دیگه، قرینه میشد که این رشوه است. حالا عرض میکنم اگر دو جور قرینه داریم، حالا عرض میکنم. توجه فرمودیم، پس اگر قرائن نشون میداد که این هیچ انتظاری از قاضی ندارد و این واقعا همون هدیه است که لله به قصد قربت داده، این رو میگیم گرفتنش حلاله. در این حال که تمام قرائن نشون میداد که این هدیه است و رشوه نیست، در این حال اهوت اجتناب است. توجه فرمایید، اهوت این است که اولا این است که بازم نگیره، برای اینکه شائبه رشوه بودن توش ممکنه بیاد، ولو اینکه الان این قرائن همه نشون میداد که هیچ سابقه ای نداره، پرونده ای نداره، پیش بینی نمی کند برای آیندهش. چون دیرو گفتیم بعضی ها هستن پیش بینی می کنند که چون معمولا چک دارن، داد و ستد دارن، تجارت دارن، ممکنه اختلافی پیش بیاد، پرونده پیدا کند، پیش بینی می کنند. اینجور هم نیست، همچه قرائنی هم نیست. گرفتنش حلاله اما احتیاط ترک است. دو تا مطلب گفتیم نقل می کنیم. یکی از مرحوم محقق اردبیلی است در مجمع الفائده، ملاحظه بفرمایید جلد 12 مجمع الفائده است، صفحه 51. ایشون اینجور دارن فرماد و ظاهر، سلام علیکم، یالا فرماد و ظاهر انه یجوز له قبول الهدیه، و ظاهر انه یجوز له برای حاکم جایز است براش قبول الهدیه، فانه مستحب فی الاصل، قبول هدیه مستحب است فی الاصل، در اسلام اینجوری است. حالا بعدم روایاتی داره میخونیم، مستحب است، چون مستحب یجوز و قبولش، الا انه یمکن ان یکون مکروها، در این حال که یجوزو و در اسلام هم مستحبه، الا انه یمکن ان یکون مکروهن لاحتمال کونها رشوه، چون بالاخره قاضی است، اونم ممکنه پرونده‌ای پیدا بکند، ممکنه به این قصد آورده، احتمال رشوه بودن میده، لذا میگه مکروهه. الا باز یه استثناء اینجا میذارن، از اون استثناء یه استثناء میذارن، فرمود الا انه یمکن ان یکون مکروها لاحتمال کونها رشوه، الا ان یعلم بالیقین، یه خیلی تأکید میکنه، الا ان یعلم بالیقین انها لیست کذالک، که یقین قطعی که عرض کردیم تمام قرائن نشون میدهد که این هدیه است و هیچ شایبه رشوه درش نیست. اینجا رو فرمود مکروه الا اینکه یک علم یقینی داشته باشه، اون وقت مکروه نیست. اون وقت چند تا مثال میزنه، این همین مثالهایی که گفتیم، مثلا سابقه داره، سابقا هم هدیه می آورده، حالا میاره، رفاقت دارن، خیشی دارن، امثال اینا. بعد این حرفو داره که عمده نقل ما این عبارت مرحوم محقق اردبیلی بر اینه، فرماد و مع ذلک، با اینکه علم یقینی قطعی دارد که این شبهه رشوه درش نیست، و مع ذلک لا شک ان الاحوت هو الاجتناب، بازم احوت اجتناب است، فی وقت یمکن او یحتمل، یا یمکن او یحتمل، خود قاضی احتمال میدهد، احتمالا بعیدا لکونه ها رشوه، یه احتمال در یه وقتی است، مثلا موقعیتی است که این دعوایی نزایی پیدا کردن، ممکنه پروندهشون بیاد تو این شعبه پیش این قاضی، یه احتماله که میدهد که احتمال بعید که نکنه برای اون جهت به این نیت باشه، بالاخره الاحوت الاجتناب. این عبارت مرحوم محقق، عرض کردم در مجمع الفائده محقق اردبیلی جلد 12 صفحه 51. یه مطلبم مرحوم محقق نراقی در مستند داره، ایشون هم می‌فرماد ولو تعارضت القرینتان، اگر دو تا قرینه با هم معارض شدن، همین صحبتی که جناب عالی می‌فرمودید، مثلا فرض بفرمایید که این سابقه داره، هر سال عید قربان گوسفند ذبح می‌کنه برای این آقا میاره، تو فرض فرمود روز 40 شله زرد میپزن برای عده میدن برای این آقا میراده، هر وقت سابقا مسافرت میرفته برای این آقا سوغات میآورده، حالا میاره، قبل از اینکه این آقا قاضی باشد روشش این بود، حالا هم این قرین است که چیه، این هدیه است. در این حال حالا یه پروندم پیدا کرده، همین آقایی که سابقه داره و مرتب سوغات و هدیه و تعارفی اینا می آورده، الان عرض کنم که پرونده داره و همون هدیه را حالا میاره، از باب اینکه سابقه دارد و قبلا هم می آورد میگیم این قرینه است که هدیه است، از باب اینکه الان یه مشکلی دارد و پروندش تو این محکمه مطرحه، احتمال دارد که این انتظار دارد که به نفعش حکم داده بشد، پس رشوه است. اگر تعارض پیدا کرد قرینتان، ایشون تعبیرشون اینه، لو تعارضت القرینتان کأن یکون ذلک ممن، این هدیه‌ای که آمده، ممن جرت عادته به ذلک، عادتش این بود که تعارفی می آورد قبل حصول الخصومه، پیش از اینکه یه نزاعی به پیش بیاد و دعوا و پروندهی پیدا بشد، این عادتش این بود که قد هدیه می آورد، کل قریب خیشی با هم دارن و صدیق الملاطف، یه رفیق و دوست خیلی با لطفیست که همیشه هدیه می داده، این قرینهی بر این که هدیه است. فبذل بعد حضورها، ولی این دفعه بذل میکنه، پولی را میده، چیزی تعارف میاره بعد حضورها، یعنی بعد حضور الخصومه، الان یه خصومت هست و پرونده‌ای داره، این حضور الخصومه قرینه میشد که این رشوه باشد. تعارضت القرینتان، ایشون فرماد فل احوت عدم القبول، دو درسته هر دو قرینه تعارض میکنن، تساقط میکنن، این نه قرینه رشوه بودن باش هست در حقیقت وقتی تعارض کردن تساقط کردن، نه قرینه رشوه بودن در حقیقت داره، نه قرینه هدیه بودن. یه تعارفی آورده، احوت این است که قبول نکنه. عمده این عبارته که من مقصودم از آوردن عبارت، چون این جمله است. فرمود فل احوت عدم القبول، بل الاحوت، خیلی مطلب مهمی است، بل الاحوت للقاضی سد و باب الهدایا مطلقا، بل الاحوت للقاضی سد و باب الهدایا مطلقا. قاضی همچه شأنی پیدا کرده که بالاخره لابلای این افرادی که ممکنه هدیه بیارن، ممکنه کسی هم باز به عنوان رشوه پول بده، بهتر برای این است که اصلا در خانه رو رو هدیه ببنده به هیچ وجه. بله درست، بله، مطلب بعدی مطلب دیگری است. اما حالا همون در مورد تعارض، اگر چنون چه کسی است که به تعبیر ایشون جرت عادته به ذالک، اصولا همیشه همسایه هستن، نوعا هدیه می آورده، تعارفه می آورده، فهم درست، تصادفا حالا یه پرونده پیش این آقای قاضی پیدا کرده و این دفعه هم یه وقت هست زیادتر میاره، این قرینه قوی میشه، درسته؟ این دفعه دو برابر آورده، درست. حالا اجازه بده، این جایی که مثلا اضافه آورده، این پیداست که یه چیز دیگه است غیر اون، اونیست که جرت علیه العاده. اگر این همونه، قبلی ها بود جرت عادت و به این که یه تعارفی می آورد، حالا همونه، اما الان عند حضور الخصومه احتمال میدید این دفعه برای این قصد باشه یا نه؟ نه، حالا اجازه بدید، احتمالش میدید یا نه؟ حالا اونجایی که بیشتر آورده رو گفتیم کاری نداریم، بگید همون مقدار آورده، در این حال احتمال اینکه این دفعه تو ذهنش اینه که الحمدلله ما با این آقای قاضی رفاقت سابقه داریم از قبل و حالا که میبریم تو ذهنش نمیاد رشوه است، اما این آقا به این قصد میده، احتمالشو میدیم دیگه. بنابراین همین، ببینید قرینم همینه دیگه، قرینه قطعیه که ما نمیخوایم چه، قرینه احتمالی است، یه قرینه است که این دفعه به این قصد آورده باشد، امتناع که نداره که، ممتنع از این امر. سنوات عقب می آورده، عادت شمع این بوده، اما الان خوشحال است که هدیه رو برای کسی میبره که سابقا هم میبرده، امروزم میبره و با این قرینه، با این هدیه یه یاداوری میشه، محبت‌های قبلی هم یاداوری میشه، به نفع ما حکم میدن، به این نیت میدن، احتمالش هست و قرینم بیش از این ما نمیخوام، قرینه قطعیه نیست. لذا تعارض، چرا تعارض میکنه؟ همونجوری که مرحوم نراقی میفرمان، تعارض احتمالش هست، تساقط میکنن در یه همچه جایی که دوتا قرینه ساقط شد، یه هدیه‌ای برای قاضی آوردن، نه اون قرینه هست نه اون، اما احوت ترکه در این مورد. بعدم فرمود بله الاحوت للقاضی صد و باب الهدایا مطلقا. بعد فرمشت رشوه نیست، بله، اما احتیاط دیگه، همون که گفتیم، بله، در اینجا ولو هیچ کدوم نه رشوه است نه هدیه، اما احتمال بالاخره رشوه بودن باید اجتناب، میگیم احتیاط این است که اجتناب بکنه. رشوه رو ما قبلا معنا کردیم، گفتیم که حرمتش فی حد الکفر بالله، در حد شرک. آیا یه همچه حرمتی اقتضای احتیاط و اجتناب نداره؟ در هر جایی شبهه‌ای باشد، احتمال، همونجوری که مرحوم نراقی فرمود یحتمل احتمالا بعیدا، احتمال بعید هم میده همون کافیست برای اینکه انسان احتیاط بکنه. بعدم مرحوم نراقی فرمود بل حکمت جمع اون به کراهت حاله، اینجا فرمود احتیاط کنه، احتیاطاً نگیره، یه امر مستحبی است اما احتیاط کنه نگیره. بعد فرمود بل حکمت جمع اون به کراهت حاله ولا بأس به، اشکالی هم ندارد که ما هم بگیم کراهت دارد، لفتواهم، دلیلی برای کراهت نداریم، اما همینقدر که علما حکم به کراهت کردن، فتوای به کراهت دادن، ایشون فرمود برای ما حجت میشه، ما هم قبول میکنیم و فتوا میدیم به کراهت. مرحوم محقق اردبیلی هم این آخر فرمود که بله احتمال کراهت هم داره، یمکن ان یکون مکروها. من احتیاط، نه کراهت رو ما قبول نداریم، ولی همقدر احتیاط ترکه، احتیاط مبنا نداره. بعد عرض کنم که خب بنابراین پس اگر چیزی، مالی، پول نقدی، جنسی به قاضی بدن به عنوان هدیه، و عرض کردیم که قرائن هم ممحض است که این هدیه است، شائبه رشوه بودن هم درش نیست، برای قاضی گرفتنش جایز و حلال ولی احتیاط ترک است. در اینجا روایاتی داریم که دلالت میکند که اخذ هدیه برا قاضی حرام است. یه روایات اینجوری داره، توجه فرمود، سه تا روایت بهش تمسک کردن برای حرمت اخذ هدیه برا قاضی. همون هدیه‌ای که برای همه مستحبه برا قاضی حرام. هدیه رو میگیم نه رشوه، همون معنای هدیه و ماهیت هدیه که لله هست و به قصد قربت و هیچ انتظاری هم از قاضی نداره، گرفتنش برای قاضی حرام. دلیل اول روایتی است از اسبق ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام، روایت رو قبلا ما خوندیم به مناسبت رشوه. عرض کنم که روایت اینه، قال امیرالمومنین فرمودن که ایما والن احتجب من حوائج الناس، هر والی، حاکم، فرمانداری، استنداری، کسی که احتجب من حوائج الناس، خودشو بپوشاند دیگه، راه نده مردم رو، در دفترش بسته، دربانم وایساده، هر که میاد میگه آقا نیستن یا جلسه دارن یا کار دارن. احتجب عن حوائج الناس، احتجب الله عنه یوم القیامه، خداوند یه حاجبی بین خودش و او قرار میده قیامت، هرچه یا الله بگه یا رب بگه جواب بهش داده نمیشه. ایما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و ان اخذ هدیتن، اگر اون والی هدیه گرفت از مردم، کان قلولا، این هدیه قلول است. قلول یه معنا دارد به معنای خیانت. این خیانت، این گرفتن این پول خیانت. یه معنای اخصی هم داره قلول، که خیانت از غنایم جنگی است، از غنایمی که در جنگ می گرفتن که قبل از اینکه تقسیم بشه بین مردم، این غنایم مال رزمندگان باید بین مسلمین یا رزمندگان تقسیم بشه، از اونجا اگر سرقت بکنه، سرقت از غنایم جنگی رو قلول بهش میگفت. این معنای اخصی است. اما به معنای خیانته، این اخذ هدیتن، اگر اون والی هدیه‌ای بگیره قلول است، و این اخذ رشوه فهو مشرک، اگر رشوه بگیرد مشرک است. خب اینو قبلا خونده بودیم برای استدلال برای حرمت رشوه، که رشوه گرفتن در حد شرکه. بحث امروزمون استدلال به این روایت هست به این جملش که ان اخذ هدیتن کان قلولا. روایتم روایت دهم از باب پنجم از ابواب ما یکتسب به، در کتاب و تجارت. بله همین دیگه. بله بله. ببینید نمیخواد اینجا، مراد از اینجا این نیست که فقط یه حکم تکلیفی رو بیان بکنه، که یعنی حرمت تکلیفی داره. این یعنی گرفتن این مال خیانته، این مالک نمیشه. از باب خیانت کسی بره دزدی کند مالی رو بگیره، سرقت بکنه، خیانت بکنه مال مردم رو برداره، مالک نمیشه دیگه. هم خیانت هم تصرفش در مال باطل میرسونه. همین که میفرماد معنا، ما هم همینو میخوام بگیم. این اخذ هدیتن کان قلول خیانت است. خیانت به این معناست، یعنی از راه خیانت داره یه مالی رو از چنگ کسی میگیره، این مالک نمیشه، باید برگردونه، قصد به حرامه. عرض کنم که خب اینجا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دو تا اشکال به این روایت میکنه در باب مکاسب. یکی عرض کنم که از نظر سند بهش ایراد میگیرن، یکی از نظر دلالت. اما از نظر سند بفرماد بر این که این روایت دو نفر درش وارد شده که هر دو ضعیفند و توثیق نشده. یکی ابوالجارود هست و یکی هم سعد اسکاف. سعد اسکاف هم یکی از رواته و این دو نفر در کتب روایی توثیق نشدن و روایت ضعیف است سندن به واسطه این دو بزرگوار. این از نظر سند. از نظر دلالت می فرماد که این روایت در باره خیانت کردن ولات است، نه قضات. بحث ما اینجا الان در بحث قضا است و هدیه للقاضی، نه هدیه للوالی. و این مربوط به اخذ هدیه است برای ولات، که آیا والی هدیه بگیرد جایزه یا نه. فرمود ایما والن که احتجب من حوائج الناس احتجب الله ان یوم القیامه، و این اخذه کی، زمیر اخذه به والی برمیگرده. این اخذ الوالی هدیه کان قلول، ندارد این اخذ القاضی. بحث ما در قاضی است و این مربوط به قاضی نیست، مربوط به والی است. پس هم از نظر دلالتشون ایراد میگیرن، هم از نظر سند. لذا میفرماد قابل اعتنا نیست، ولی ظاهرن هر دو اشکال مرتفعه، میشه دفع کرد. اما اشکال سندی، ابوالجارود رو ایشون فرمود موثق نیست، این رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تعبیراتی درباره او میکنن که نه تنها وثوق بلکه بالاتر از وثوق هم ازش استفاده میشه نسبت به ابوالجارود. میفرمود انه من الرؤسا، تعبیر مرحوم شیخ مفیده درباره ابوالجارود، انه من الرؤسا الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام. این از اون رؤسایی است که رؤسای دینه که حلال و حرام ازش میرن میگیرن. والذین، از اون کسانی است که لا متعن علیهم، مورد طعنی دربارشون نیست، ولا سبیل الا طعن واحد منهم. این ابوالجارود از اون افراده. کانوا من الرؤسا که یؤخذ منهم حلال و حرام، لا متعن یا لا سبیل برای وارد کردن طعنی بینها. از این عبارت آیه توثیق معلوم نمیشه که بگیم این امر فردی بوده مورد وثوق، کسی که حلال و حرام مردم میرن ازش میپرسن چطور مورد وثوق نباشه. پس بنابراین از کلام مرحوم شیخ مفید درباره این توثیق معلوم میشه، خیلی هم قبول دارن این رو. این مال ابوالجارود. و اما سعد اسکاف، اونم باز میگیم ثقتون، از باب این که در بعض روایات ابن ابی عمیر ازش نقل میکنه. راوی از این سعد از اسکاف ابن ابی عمیره و ابن ابی عمیر مشهور است که میگن از اون کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. ابن ابی عمیر یه همچه عبارتی بین اصحاب رجال معروف است درباره اون که هو ممن لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. روایاتی که نقل میکند از ثقه است، اگر ارسالم نقل میکنه که نقل نمیکند راوی رو، به نحو ارسال میگه اون مرسل، اون کسی که حذف شده قطعا مورد وثوق بوده. پس لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، پس اینم موثقه. بنابراین از نظر سند روایت ایرادی نداره. و اما از نظر دلالت، ایشون فرمودن که مربوط به ولات هست، اخذ هدیه للولات، بحث ما نسبت به قاضی است. ما میگیم والی خصوصیتی نداره، ان اخذ هدیتن یعنی حاکم. والی یه نه حکومت داره، قاضی هم حکومت ولایت داره، قاضی هم والیست به یه معنا، منتها سنخ ولایتاشون فرق میکنه. والی ولایت در امور اجرایی، و عرض کنم که در یه منطقه رئیس جمهور مثلا والیست، رئیس چیز اجراییست، قوه اجرائیه است، وزرا، استاندارها، فرموندارها، اینا از باب ولات امور اجرایی منطقه در اختیارشون هست. قاضی ولایت داره بر قضا. پس هر دو ولایت دارن، یکی ولایت در امور اجرایی دارد، یکی در امور قضایی. سنخ ولایت فرق میکنه، والا هر دو حاکم، الان حاکمون بین الناس، هر دو حکومت بین الناس دارن دیگه، یکی از یه جهت، یکی از یه جهت دیگه. پس القاء خصوصیت میکنیم از لفظ والی. لفظ والی خصوصیت ندارد، یعنی حاکم بین مردم. حالا میخواد اون ولایتش، سنخ ولایتش اجرایی باشد یا سنخ ولایتش قضایی باشد. بنابراین پس روایت هم از نظر سند تمامه، هم از نظر دلالت تمامه، و دلالت دارد بر حرمت که ان اخذ هدیه کان قلولا. روایت دوم که تمسک شده بهش، عرض کنم که ما عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال هدیه الامراء قلول، هدیه الامراء قلول. اینم روایت 6 از باب 8 از ابواب آداب القاضی است در کتاب القضاء از عرض کنم که وسائل. روایت 6 از باب 8 از آداب القاضی. این روایت مرسله، از نظر سند خیلی اعتبار نداره، مرسله است، ولی در این حال تعبیر اینه هدیت الامراء قلولون. به اینم تمسک کردن به اطلاقش که باز هدیه‌ای که امراء میگیرن قلول است. روایت سوم ما رواه صدوق فی عیون اخبار الرضا عن الرضا علیه السلام، در کتاب عیون اخبار الرضا مرحوم شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام نقل میکنه عن آبائهی عن علیین امام هشتم از پدرانشون از امیرالمؤمنین فی قوله تعالی اکالون للسحت، مصادیق این آیه رو که خدا فرمود بسیار خورنده سحتن، اکالون للسحتن کیان، قال در بیان این آیه فرمود هوبر رجل، اون که از اکالون سحتن، هوبر رجل یقضی لأخیه الحاجه ثم یقبل هدیته، اون کسی که اکل سحت میکنه کسی است که یقضی لأخیه الحاجه، حاجت برادر دینیشو روا میکنه، بعد یقبل و هدیته، هدیهشو قبول میکنه، در مقابل اینکه حاجتشو روا کرده هدیهشو قبول میکنه. اینم روایت 11 از باب 5 از ما یکتسب به، که همون روایت اولی هم از همون باب 5 بود. خب این روایت از نظر سند تمامه، منتها از نظر دلالت خیلی قید باید بهش بزنیم تا تطبیق با هدیه للقاضی بکنه. هوبر رجل یقضی لأخیه الحاجه، کسی که حاجت برادر دینیشو روا میکنه. خب این مصادیقی داره، یکی از مصادیقش هم این است که یه قاضی است تو محکمه نشسته، یه نفری دعوا و نزاعی با کسی پیدا میکند یا حقشو خوردن مالشو بردن، میاد پیش قاضی، نیاز دارد که قاضی به درد دلش برسه، حکم بدن حقشو بگیره، قاضی هم براش حکم میکنه، اینجا قضاء حاجت شد. اما این اطلاق داره موارد متعدد دیگری که هر کسی یه کمکی به کسی میکند، حاجت کسی رو برمیاره. اینم این یه جهت که باید ممهدش کنیم یا بگیم اطلاقش اینجا رو میگیره. و بعد سمه داره، یعنی قبلا چیزی نگرفته، پولی ندادن به قاضی برای اینکه حکم بده، قاضی حکمشو داد، قضا حاجت کرد، تمام شد، سمه یقبل و هدیته، بعد یه هدیهی میبرن قبول میکنه. این هم یکی از اون مواردی است که نمیشه تطبیقش بدیم معمولا با رشوه. رشوه این است که میده که پول بگیره، مگر این که اینجام یه قید دیگه هم بهش بزنی که بگیم اونجایی که قاضی قضا به عنوان قضاء حاجت برادر دینی داره حکم میده، تو نیتش این هست که بعد پول ازش بگیره، اونم بعد میبره میده، به این نیت قضاوت میکنه، به انتظار این که ما قضاوت میکنیم که بعد پول بیاره، رشوه بیاره. این قیدم اگر بهش بزنیم با این قیود میشه تطبیقش داد به بحث قضا. ولی خب واقعش این است که اطلاق داره و خیلی مواردش هست که اصلا نمیشه گفت حرامه. یک کسی برادر دینیش نیازی داشت، کمکش کرد، یه پولی بهش داد کمکش کرد، مریض بود کمکش کرد، بیمارستانش برد، بستریش کرد، خدمت بهش کرد، بعدم اون یه هدیهی بهش داد، هیچ کس نگفته حرامه. بنابراین این روایت رو باید با قیودی تطبیقش بدیم که این قیودم دلیل نداره، لذا این از اوناییست که نمیشه بهش تمسک کرد. باید بگیم که عرض کنم که حملش کنیم، برای اینکه اکالون لصبح که فرموده از اون مصادیق اکل صحت است، این تأکید در این است که کسی که برای برادر دینش قضاء حوائج میکند انتظار نداشته باشه، تأکید برای این است که مکروهه براش چیز بگه، در مقابل اینکه کمکی به برادر دینش کرد در مقابل هدیه بگیرد خوب نیست. بله، حالا بالاخره این اشکالم در این حال هست که ابتدا در رشوه ما میگیم که قبل از این که حکم بده پول میداد، این که ثم یقبل و هدیت، این اشکالش هم هست. حالا اگر ما میخوام بگیم دلیل بر حرمت نیست، بسیار اگر شما میفرمود دلیل بر جوازم هست که اون یه حرف دیگر، به این روایت تمسک شده برای این که بگیم هدیه گرفتن برای قاضی حرام است. ما میگیم این دلیل نیست، این دلیل نمیتونه، این روایت نمیتونه دلیل بر این باشد که هدیه گرفتن برای قاضی حرام. پس ما میمونیم همون روایت اول بفرمایید. بله، در قضاوت هم همینجوره، در قضاوت هم اگر بعد به عنوان هدیه چیزی به قاضی بدهد که قرینه باشد که دیگه انتظاری ندارد، تمام شده، کارش تمام شده، در مقابل اون اگر عنوان هدیه باشد اون هم اشکال نداره. بعد از بله؟ نه، اشکال سندی نداره. بله؟ عرض کردم ما میتونیم این روایت حملش بکنیم بر اونجا، بر اون مواردی که کسی که چون تأکیدات زیادی در روایات داریم برای قضاء حاجت مؤمن، یکی از روایات که با ابوابی که روایات متعددی هم داره و تأکید زیادی هم رو شده، ثوابهای که عقل انسان رو مدهوش میکنه درش گفته شده است برای قضاء حاجت مؤمن، سرور در قلب مؤمن، توجه فرمودید؟ این در اون باب است که معمولا اونایی که قضا حاجت میکنن انتظار مقابله نداشته باشن، مکروه این حمله بر کراهت بکنیم. اکالون لسود این صحت است، یعنی کراهت دارد بگیرد چیزی رو در مقابل قضا حاجت برادر دینیش، این حمله به یه همچه جوری میشه که میموند. فقط روایت اول که آیا از نظر سند و روایت تمام بود، آیا میتونیم به اون روایت تمسک کنیم و بگیم که اخذ هدیه برای قاضی حرام است؟ توجه فرمودید؟ به این دلیل این روایت رو هم میتونیم جواب بدیم ازش به این که ما قبلا گفتیم هدیه گرفتن، هدیه دادن به قاضی، این دو عنوان میتونه داشته باشه. یه وقت هدیه ایست که عنوانن هدیه است اما واقعش رشوه است، یه وقت هدیه ایست که نه واقعا هدیه است. اگر هدیه ای باشد که اسم هدیه است اما گفتیم این اسم یه پوششه، یه قطاییست کشیده، عرض کنم که زیر پوشش عنوان هدیه داره رشوه میده، اگر این باشد که انتظار داره پولا میدهد که او براش حکم بدهد ولو اسمش هدیه است اما این واقعش رشوه است و حرامه، این روایت حملش میکنیم به این جور هدایا، هدیه‌ای که به قاضی یا به والی داده میشد اما با انتظار، توجه فرمودین، اسمشو گذاشتن هدیه، هدیه‌ای که و معمولا هم اینجوری است، عرض کردیم قبل در درس دیروز، معمولا این هدایایی که داده میشد واقعش رشوه است ولو اسمش هدیه است، پس بنابراین این روایت هم که میگه ان اخذ هدیتن والی، اگر هدیه بگیرد، برای اینکه این اسمش هدیه است، واقعش رشوه است، پس رشوه را تحت عنوان هدیه دادن، از این جهت حرامه. پس این روایت حمل بر این مورد میشه که هدیه واقعی نیست، هدیه لفظی، هدیه صوری است و این گرفتنش حرامه. این یک حمل در این روایت. دو حمل دیگه هم مرحوم صاحب جواهر میکند، این انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و سلام و علی سیدنا محمد.